ساعت 14. اینجا ایران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. پیام رئیس مجلس به دارندگان اوراق قرضه آمریکا: تا فرصت دارید اوراق را بفروشید. اگر اوضاع بحرانی تر شود، در فروش این سهام کاملا بسته می شود. افزایش فشارها به رئیس جمهور آمریکا کمتر از یک هفته مانده به پایان مهلت 60 روزه. مردم در نظرسنجی‌های جدید ترامپ، ترامپ را مقصر افزایش قیمت بنزین در آمریکا می داند. دیدار با فرمانده ارتش پاکستان، نخستین برنامه سفر وزیر امور خارجه به اسلام آباد آقای عراقچی. این سفر در چارچوب تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای در حال انجام است. و ضربات سنگین دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی کشور به عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی و آمریکا در کشور، یکی دیگر از عناصر اصلی دشمن در کودتای دی پارسال به دار مجازات آویخته شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من سلطانی به همراه همکارم در خدمت شما هستیم. رئیس مجلس در پیامی با تاکید بر اینکه خط مقدم ضربه به آمریکا جنگ مالی است، به دارندگان اوراق قرضه آمریکا در کشورهای عربی هشدار داد تا فرصت دارند این اوراق را بفروشند. آقای قالیباف در این پیام به محدودیت فروش اوراق قرضه توسط امارات و کشورهای عربی و اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر فعال شدن خطهای سواپ ارزی برای جلوگیری از فروش خلاف قاعده دارایی‌های آمریکا توسط کشورهای عربی اشاره کرد و یادآور شد این خبر یعنی بعضی سهامدارهای اوراق قرضه نمی‌توانند آزادانه سهام خود را بفروشند و توسط آمریکا برای فروش دارایی‌های خود محدود شدند. رئیس مجلس همچنین با اشاره به حساسیت‌های نظام مالی آمریکا به فروش اوراق قرضه نوشت: در واقع یک سقف فروش نانوشته وجود دارد که سرمایه‌گذاران دولتی و نهادی ملزم به رعایت آن هستند. اگر اوضاع بحرانی‌تر شود، در فروش این سهام کاملاً بسته خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد تأثیر جنگ ایران بر بازارهای انرژی منحصر به سال 2026 نخواهد بود. بنابر گزارش این سازمان، کمبود در عرضه گاز به مدت 2 سال پیش بینی می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد تولید جهانی گاز طبیعی مایع نسبت به سال گذشته 8% کاهش یافته و صادرات کمتر از قطر و امارات فقط تا حدی با تولید بیشتر از سایر مناطق جبران شده است. اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز از اواسط اسفند و پس از آغاز تجاوز آمریکایی صهیونیستی به ایران، نزدیک به 20% از عرضه جهانی ال‌ان‌جی را از بازار حذف کرده و قیمت گاز در آسیا و اروپا را به بالاترین سطح خود از ژانویه 2023 رسانده است.
آژیر خطر بحران اقتصادی بعد از حمله آمریکا و رژیم نامشروع صهیون به ایران، صدایش در بسیاری از کشورها بلند و بلندتر می شود.
هر یک روزی که محاصره دریایی ادامه پیدا کنه، هر یک روزی که ایرانی ها اجازه عبور کشتی ها رو ندن، اقتصاد جهانی آسیب خواهد دید و ما هنوز برای اونها آماده نیستیم.
رئیس مجلس کشورمان هم به تازگی نوشته خط مقدم جنگ با آمریکا جنگ مالی است، جنگی که حالا به سقوط بازار اوراق قرضه آمریکا کشیده شده و نقد شوندگی آن به صورت نگران کننده کاهش یافته. بسته شدن مشت تنگه هرمز که 37% از تجارت جهانی را در دستانش دارد، با کاهش 57% تولید نفت خلیج فارس، کمبودها را هر روز بیشتر به رخ دنیا می‌کشد.
LNG هم حدود 20%، گازهای نادر مثل گاز هلیوم، گوگرد حدود 50%، هلیوم و کود شیمیایی حدود 30%، اینها عددهای قابل توجهیه و اثرش رو اقتصاد جهانی ما دیدیم که چقدر فشار آورد.
مهار آتشی که به مزرعه اقتصاد دنیا افتاده با کلاهبرداری های ترامپ دارد به ناممکن تبدیل می شود و حتی برخی از کسب و کارها را هم سوزانده.
در مورد عرضه سوخت جت با مشکلاتی روبرو هستیم. به زودی در گازوئیل هم مشکل خواهیم داشت. ما همین الان هم شاهد این هستیم که خطوط هوایی با بستن برخی مسیرها به دنبال کاهش تقاضا هستند.
فنر قیمت نفت هم از کنترل خارج شده و حتی با بازی‌های مجازی و حقیقی ترامپ به زیر 100 دلار باز نمی‌گردد.
شوک‌های بزرگتر زمانی رخ می‌دهد که ذخایر بنزین و گازوئیل و شناورهای نفتی قبلی به مقصد برسند و تمام شوند. ما هنوز چند هفته تا آن فاصله داریم.
این جنگ افروزی‌ها برای ترامپ سنگین تمام شده. افزایش شدید قیمت انرژی و ترس از سقوط بورس‌های جهانی شاخص فشار بر ترامپ را به بالاترین حد خود رسانده. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
اکثریت آمریکایی‌ها ترامپ را مقصر افزایش قیمت بنزین می‌دانند. بر اساس نظرسنجی مؤسسه ایپسوس خبرگزاری رویترز، حدود 77% از شرکت کنندگان گفتند که ترامپ مسئول افزایش اخیر قیمت بنزین است. شرکت کنندگان در این نظرسنجی میگویند تصمیم به ترامپ برای جنگ با ایران باعث افزایش قیمت بنزین شده است. تلویزیون CNN هم امروز گزارش داد شوک زنجیره تامین کالاهای آسیایی به زودی به آمریکا میرسد. بنابراین گزارش، پمپ بنزین ها در حال جیره‌بندی سوخت هستند، بیمارستان ها با کمبود تجهیزات پزشکی روبرو شدند، مردم به ذخیره کردن کیسه های پلاستیکی روی آوردند و کارخانه ها با بحران بسته‌بندی دست و پنجه نرم می کنند. روزنامه هاارتس در گزارشی هشدار داد جنگ میلیون ها اسرائیلی را با آسیب های روانی مواجه کرده و بعد از جنگ نرخ اختلالات شدید روانی در این رژیم به شکل بی‌سابق افزایش یافته است. به نوشته این نشریه، جنگ طولانی و فضای ناامن ناشی از آن موجی از اختلالات روانی را در میان اسرائیلی ها ایجاد کرده است، به گونه ای که از هر 5 صهیونیست یک نفر علائم اختلال استرس پس از سانحه را نشان می دهد. هارس این آمار را نگران کننده و بی سابقه توصیف کرد و نوشت 7% از صهیونیست ها اکنون با اختلال وسواس فکری عملی دست و پنجه نرم می کنند، رقمی که به گفته کارشناسان سلامت روان در مقایسه با پیش از جنگ افزایش چشمگیری داشته است. هارس در ادامه گزارش خود تاکید کرد که علاوه بر این اختلالات روانی، افزایش شدید افسردگی، استراب و اعتیاد نیز در میان اسرائیلی ها مشاهده شده است و مراکز درمانی با موجی از مراجعه کنندگان مواجه شدند که نیازمند درمانهای فوری روانپزشکی و روان درمانی هستند. به نوشته این روزنامه، متخصصان سلامت روان در اسرائیل هشدار دادند که ادامه این روند می تواند پیامدهای بلند مدت اجتماعی و اقتصادی از جمله کاهش بهره‌وری، افزایش خشونت‌های خانگی، اختلال در عملکرد نیروهای نظامی و امنیتی و تشدید بحران‌های اجتماعی به همراه داشته باشد. ادامه خبرهای بخش نیمروزی صدای جمهوری اسلامی ایران. رئیس قوه قضاییه گفت 5 اردیبهشت سال روز شکست مفتضحانه نظامیان آمریکایی در طبس برای مردم ایران اسلامی رنگ و بویی متفاوت دارد. آقای اجرایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت کمانده‌های دشمن مفلوک در جنگ اخیر این بار در اصفهان زمینگیر شدند و شکستی سنگین و درس‌آموز از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خوردند. آمریکایی‌ها بدانند که توانایی محاصره دریای ایران را نیز ندارند. اصفهان و طبس بار دیگر در آب‌های خلیج فارس تکرار خواهد شد. فارن پالیسی اعلام کرد آمریکا درباره آسیب‌ها به ایران به شدت اغراق می‌کند. این نشریه آمریکایی با اشاره به سرنگونی جنگنده‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر و ادامه تسلط ایران بر تنگه هرمز نوشت: روشن است که تهران همچنان مجموعه ای از توانایی‌های نظامی را حفظ کرده و در صورت فروپاشی آتش‌بس تهدیدی جدی باقی خواهد ماند. اما امروز پنجم اردیبهشت سال روز شکست عملیات پنجه عقاب در طبس است. عملیاتی که توسط نیروی دلتای نیروی زمینی ایالات متحده در 1359 برای آزادسازی آمریکایی‌های گروگان گرفته شده در سفارت ایالات متحده در تهران انجام شد.
سال‌هاست که با فیلم‌هایشان قدرت را به تصویر کشیدند. در صحنه‌های از نجات گروگانان و آنچه که بخورد بیننده می‌دهند توهم نجات دنیا، جایی که تیر هیچ کمانده آمریکایی خطا نمی‌رود. اما یک روز تصمیم گرفتند خیال حمله و نشگرکشی را در واقعیت در خاک ایران امتحان کنند.
برنامه‌ریزی کردند که سفارتخونه را تسخیر کنند، گروگان‌ها را آزاد کنند، جاهایی که رهبران سیاسی و اعتقادی ما حضور داشتند بمباران کنند و بعد بنا بود کارتر در یک نطق جهانی پایان نهضت اسلامی ما را اعلام کند.
ثبات و طراحی نظامی دقیق. 10:30 شب پنجم اردیبهشت سال 1359 حمله به میهنمان شروع شد. بالگردها به کویر طبس تجاوز کردند. در همان ابتدای عملیات شنها برخاستند و قدرت ابرقدرت در قبار فرو رفت.
اولین نیرویی که اومدن از برادران سپاه فردوس اومدن
به منطقه اعزام شدیم. مشاهده کردیم که بله 5 فروند بالگرد غول پیکر استتار شده به رنگ خاک سالم در منطقه نشسته و 8 جنازه هم در لابلای ای آهنا در حال سوختنن.
کارتر رئیس جمهور آمریکا مجبور بود به شکست حمله نظامی به ایران اعتراف کند و جهان تصویر تازه‌ای دید از قدرت ابری و ابرقدرت. پرزیدنت کارتر
استند. شب گذشته آمریکا دست به عملیات نظامی برای نجات گروگان‌ها زد، ولی نتیجه‌اش قطعات خرد شده هواپیماهای اونا و بسیاری از سوالاتی که پیش آمده بود.
خاک کویر ایران درس بزرگی به تجاوزگران داد.
کی این هلیکوپترهای آقای کارتر را که می‌خواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ساقط کرده. شنها مأمور خدا بوده.
عربی از نزدیک اون فیل‌های فولادی را دیدی؟ علم ترکیف فقل ربک جمعتها فیل.
بزرگترین ارتش دنیا، قدرتمندترین ارتش دنیا وقتی شکست میخوره، این شکست نظامی نیست، این زانو زدن استعمار و استکبار.
نزدیک به نیم قرن بعد یادشان رفته بود که اینجا ایران است. نقشه تجاوز به عمق خاک ایران را کشیدند. هدف حمله این بار دشت مهیار در اصفهان بود. نتیجه همان بود. باز هم قدرت خدا پشت توان نظامی و بیدار ایران ایستاد.
عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید.
باقی مانده لشکر تارمار شدهشان به زحمت از ایران فرار کردند.
عملیاتی که دشمن فکر میکرد که به سادگی میتونه انجام بده و ترامپ قبل از اجرای اون تاکید بسیار زیادی داشتش که این عملیات عملیات موفقیت آمیز با ابعاد بسیار بالای رسانه‌ای برای او خواهد بود، امروز تبدیل به یک فاجعه بسیار بزرگ برای ارتش تروریستی آمریکا شده
و شد سیلی واقعیت بر صورتشان تا توهم قدرتشان در همان فیلم‌های هالیوودی باقی بماند. پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
در شرایطی که بیکفایتی و ناتوانی ارتش آمریکا در برابر قدرت نظامی ایران در این کشور مورد انتقاد جدی قرار دارد، 6 روز دیگر مهلت 60 روزه ترامپ برای ادامه این جنگ بدون مجوز کنگره آمریکا پایان می‌یابد.
ترامپ به شدت تحت فشار زمان است. با وجود گرفتاری ترامپ در تنگنای زمانبندی‌های مختلف، اما خود او این واقعیت را منکر می‌شود.
میگن ترامپ تحت فشار زمانیه، اما اینطور نیست. من گفته بودم که 4 تا 6 هفته طول می‌کشه، اما الان نمی‌خوام براش جدول زمانی تعیین کنم.
جنگ تجاوزکارانه آمریکا بر ضد ایران آنقدر طول کشیده که مهلت 60 روزه ترامپ برای ادامه جنگ بدون مجوز کنگره به زودی تمام می شود. ضمن اینکه فقط 6 ماه تا انتخابات کنگره آمریکا زمان مانده و ادامه ناکامی های ترامپ در برابر ایران، نام او را در تاریخ به عنوان عامل شکست جمهوری خواهان در این انتخابات ثبت خواهد کرد.
That's the position he's put himself in.
این موقعیتیه که ترامپ هم خودش و هم آمریکا رو در اون گرفتار کرده. البته فکر نمی‌کنم که در کنگره اراده سیاسی برای متوقف کردن ترامپ وجود داشته باشه. ما گیر افتادیم و طبقات تلخ این گیر افتادن رو هم بعداً خواهیم دید. ترامپ تصور می‌کنه که با زور می‌تونه ایران رو در چارچوبی محدود کنه، اما ایران اصلاً این گونه نیست.
پایان این مهلت قانونی 60 روزه در 11 اردیبهشت در شرایطی فرا می‌رسد که تاکنون در کنگره آمریکا 5 رأی‌گیری برای سلب اختیارات جنگی ترامپ شکست خورده.
نباید این درجه از بیکفایتی فاحش و غیر قابل قبول را که در این جنگ دیدیم عادی تلقی کنیم. البته وقتی یک مجری برنامه‌های گفتگو محور تلویزیون و چند بساز و بفروش املاک مسئولیت یک جنگ بزرگ در خاورمیانه رو در دست می‌گیرن، بهتر از این نمیشه. ما داریم به مضحکه و اسباب خنده جهان تبدیل میشیم. برابر این وقت اون رسیده که هرچه زودتر جلوی ادامه این جنگ افتضاح رو بگیریم.
در چنین وضعیتی در آمریکا نگرانی‌ها از ناتوانی ارتش این کشور در برابر قدرت نظامی ایران رو به افزایش است، موضوعی که پایگاه خبری تلویزیون CBS آمریکا از آن پرده برداشت.
منابع ما میگویند که نیروهای مسلح ایران از آن چه دولت ترامپ تصور میکرد توانمندترند. به گفته چندین مقام آمریکایی که از اطلاعات مربوط به این موضوع آگاه هستند، جمهوری اسلامی ایران قابلیت‌های نظامی بیشتری نسبت به آنچه کاخ سفید یا پنتاگون علناً تصور کرده‌اند در اختیار دارد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس با انتقاد از رویکرد غلط ترامپ برای ادامه محاصره دریایی ایران نوشت: ترامپ باید بفهمد که ایران با کوبا و ونزوئلا تفاوت‌های بسیاری دارد و می‌تواند با کنترل تنگه هرمز جریان انرژی و اقتصاد جهانی را مختل کند و بر نتایج انتخابات امسال کنگره آمریکا هم تأثیر بگذارد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
خبرهای بخش نیمروزی صدای جمهوری اسلامی ایران را می شنوید. وزیر امور خارجه در نخستین برنامه سفر به اسلام آباد با رئیس نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد. قرار است رئیس دستگاه سیاست خارجی با نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان هم دیدار کند. این سفر در چارچوب تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای در حال انجام است.
همزمان با افزایش تحرکات دیپلماتیک در منطقه، وزیر امور خارجه کشورمان بامداد امروز در رأس هیئتی وارد اسلام آباد شد. معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه، فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان از وی به صورت رسمی استقبال کردند. بر اساس اعلام منابع رسمی، این سفر در چارچوب رایزنی‌های دو جانبه و منطقه‌ای انجام شده و عراقچی دیدارهای خود را در بدو ورود با مقامات پاکستانی و از جمله عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، آغاز کرد. وزیر امور خارجه امروز نیز با شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، دیدار و گفتگو خواهد کرد. عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این سفر را بخشی از یک سفر منطقه‌ای عنوان کرده و تأکید کرده است که محور گفتگوها توسعه روابط دو جانبه و بررسی تحولات منطقه‌ای است. همزمان گزارش ها از ورود نمایندگانی از ایالات متحده به اسلام آباد حکایت دارد، موضوعی که گمان زنی هایی درباره احتمال آغاز دور جدید مذاکرات را مطرح کرده است. با این حال میانجی های پاکستانی با احتیاط از نشانه هایی از تحرکات دیپلماتیک سخن میگویند.
مشتاقانه در انتظار تعاملات سازنده و معنادار خود با هدف تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای هستیم.
در مقابل، تهران هر گونه دیدار مستقیم با آمریکا در این سفر را رد کرده است.
این سفر صرفاً در چارچوب رایزنی با مقامات پاکستانی انجام می شود و پیام‌ها در صورت لزوم از طریق طرف پاکستانی منتقل خواهد شد.
بر اساس اعلام منابع دیپلماتیک، انجام این سفر برای ملاقات و مذاکره با طرف آمریکایی صورت نگرفته و باید منتظر نتایج گفتگوها با مقامات پاکستانی بمانیم. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ضربات سنگین سازمان اطلاعات سپاه به گروه‌های تروریستی تجزیه طلب وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی در غرب ایران.
سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه در استان کردستان موفق شدند 84 نفر از عناصر تجزیه طلب را به همراه 10 قبض سلاح کلاشینکوف بازداشت کنند. همچنین 15 قبض سلاح جنگی RPG، بیش از 2000 فشنگ و چندین دستگاه اینترنت ماهواره‌ای کشف و ضبط شد. در استان کرمانشاه هم سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه موفق شدند 155 نفر از عناصر تجزیه طلب را هنگام خرید و فروش سلاح غیر مجاز دستگیر کنند. در میان بازداشت شدگان 4 عامل موساد هم شناسایی شدند. وزارت اطلاعات از بازداشت یک جاسوس کنه‌کار رژیم صهیونیستی و 15 تروریست تجزیه طلب در 5 استان خبر داد. سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات موفق شدند یک جاسوس رژیم صهیونیستی به نام امید الف را در ایلام که برای موساد اطلاعات حساس فرستاده و با گروهک‌های سلطنت طلب طرح‌های تروریستی اجرا کرده است بازداشت کند. در استان سیستان و بلوچستان هم عضو عملیاتی یک گروهک تروریستی تجزیه طلب به نام داوود چین پیش از انجام عملیات تروریستی در اطراف شهر زاهدان شناسایی و بازداشت شد. اعضای یک هسته 3 نفره تروریستی در استان گیلان نیز به سرتینی فردی به نام مهیارسین به همراه یک خمپاره انداز، یک هسته 2 نفره در استان لرستان و 9 تروریست تجزیه طلب در استان آذربایجان غربی پیش از اقدام تروریستی شناسایی و بازداشت شدند. عرفان کیانی از عناصر اصلی دشمن در کودتای دی سال گذشته اصفهان پس از تایید حکم دادگاه از سوی دیوان عالی بامداد امروز به اداره مجازات آویخته شد. تخریب اموال عمومی و خصوصی، ایجاد آتش سوزی، هم و استفاده از کوکتل مولوتوف، حمله سلاح سرد، مسدود کردن مسیر خودروها، حمله به مأموران و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان از جمله مهمترین اقدامات مجرمانه این مأمور موساد بوده است. همچنین در راستای برخورد با همکاران دشمن صهیونی آمریکایی، پرونده‌های تعدادی دیگر از متهمان از جمله 15 نفر از عوامل همکار دشمن در اصفهان پس از تکمیل فرایند رسیدگی منجر به صدور حکم شده است که محکومان این پرونده‌ها به حبس محکوم شدند. ادامه خبرها از بخش نیمروزی صدای جمهوری اسلامی ایران. ادامه بازدیدهای میدانی رئیس جمهور با حضور در وزارت کشور و دریافت گزارش‌های استانی. رئیس جمهور امروز با حضور در وزارت کشور و در نشست برخط با استانداران سراسر کشور در جریان عملکرد آنها در جنگ تحمیلی سوم قرار گرفت.
حضور رئیس جمهور در نشست مشترک وزیر کشور با استانداران، نشستی برخط که آخرین اقدامات استانداری ها در زمان جنگ سوم تحمیلی ارائه شد. تأمین و نظارت بر ارائه کالاهای اساسی مردم، رسیدگی به مناطق آسیب دیده از جنگ، تأمین امنیت داخلی و مرزی و نیز استفاده از ظرفیت های مردمی و نیروهای مسلح در بازسازی واحدهای تولیدی از جمله محورهایی بود که استانداران در گزارش های خود به صورت برخط به رئیس جمهور و وزیر کشور ارائه کردن. رئیس جمهور در این نشست پس از استماع گزارش استانداران، رضایتمندی مردم در وضعیت جنگی را باعث افتخار برای دولت خدمتگزار دانست و حضور مردم را برای ایجاد امنیت و ایجاد حماسه با اهمیت دانست.
ما تونستیم با اقداماتی که در دولت شکل گرفته اختیاراتمون رو واگذار کنیم. استاندارا الان از نظر مدیریتی اختیاری که من رئیس جمهور دارم در کاغذ ما به اونا ابلاغ کردیم. حالا چقدر بتونن از این اختیاری که ما به اونا دادیم استفاده کنن برمیگرده به توانشون، به خلاقیتشون و به اراده و هماهنگی که بین خودشون و سازمانهای زیر مجموعه خودشون میتونن به وجود بیارن و از این خیلی استفاده کردن و ما از همه عزیزان قدردانی میکنیم.
آقای پزشکیان همچنین درخواستی از 30 میلیون جان فدای ایران عزیز برای صرفه‌جویی در انرژی داشت.
ما از مردم عزیزمون که الان آمادند و در صحنه اینجا هم گفتم یه درخواست ساده ای داریم، این که مصرف خودشون رو در برق و انرژی بیارن پایین. فعلا ما نیاز به فداکاری این عزیزان نداریم، ولی نیاز به کنترل مصرف داریم. تو خونه به جایی که 10 تا چراغ روشن بشه 2 تا چراغ روشن بشه چه اشکالی داره؟ اینا زیرساخت ما رو زدن، ما رو در محاصره قرار میدن تا مردم ناراضی بشن و این رضایتی که الان وجود داره تبدیل به نارضایتی بشه. چطوری میتونیم جلوش بیستیم؟ این که ما اون زمینه‌هایی که اونا فکر میکنن باعث نارضایتی رو مردم اجازه ندن اصلا به وجود بیاد.
تمام تصمیماتی که در مرکز گرفته میشه خط مقدم اجراش استانداران هستن و واقعا همه استانداران بلا استثناء، استانداران، فرمانداران و بخشداران شبانه روز در صحنه بودن، هم کمک میکردن به حوزه های مربوط به در واقع دفاعی کشور و هم در حوزه امنیت عمومی که به هر حال بسیار مطلوب تر از حتی زمان قبل از جنگ بود.
در این نشست معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور از برقراری امنیت کامل شهرها و نیز مرزهای داخل کشور در زمان جنگ تحمیلی سوم و نیز حال حاضر خبر داد. از دیگر محورهایی که استانداران در حضور رئیس جمهور و وزیر کشور با آن اشاره داشتند، حضور پرقدرت مردم در خیابانها بود که به عنوان یک نهضت ملی در مقابل دشمنان شناخته شد. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به تداوم شرایط اضطراری تا 9 خرداد 1405 تمدید شده است. سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد این تصمیم در چارچوب اجرای بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع نظامی در شرایط اضطراری اتخاذ شده است. بیش از این مهلت بازگشت ارز تا پایان فروردین تعیین شده بود. نخستین کاروان از خادمین زائران بیت الله الحرام در قالب 121 کمک زائر عازم حج شدند. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، مقدمات اعزام بیش از 30,000 زائر ایرانی در قالب 223 کاروان فراهم شده و هماهنگی ایستگاه‌های پروازی در حال انجام است. حجت الاسلام عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، هم در حاشیه این مراسم محور اصلی حج امسال را وحدت امت اسلامی اعلام کرد. نخستین پرواز زائران هم قرار است روز دوشنبه 7 اردیبهشت انجام شود. زائران و عوامل حج تمتع امسال 30,672 نفر خواهند بود که قرار است در قالب بیش از 220 کاروان به سرزمین وحی اعزام شود. فرودگاه امام از امروز بازگشایی شد. پروازهای این فرودگاه از بامداد امروز با همت شرکت‌های هواپیمایی داخلی آغاز شد و نخستین پروازها به مقاصد مدینه، مسقط و استانبول انجام شد. پیش از این روابط عمومی فرودگاه امام اعلام کرده بود امروز پروازی هم به مقصد پکن انجام می‌شود. تاکنون شرکت‌های ایران ایر، ایران ایر تور، ماهان، سپهران و آتا مجوز بلیط فروشی دریافت کردند. مسافران برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین وضع پروازهای این فرودگاه می‌توانند به سایت شهر فرودگاهی به نشانی www.ecoc.ir مراجعه کنند. چند خبر ورزشی. بازی‌های ساحلی آسیا با درخشش نمایندگان ایران در فوتبال، والیبال، کبدی و واترپولو ادامه یافت. در سومین روز بازی‌های ساحلی آسیا در ساینای چین، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دیداری یک طرفه با نتیجه 13-1 تایلند را شکست داد و در آستانه صعود به نیمه نهایی قرار گرفت. ساحلی بازان کشورمان که پیش از این 5-2 امارات را شکست دادند، فردا در آخرین بازی دور گروهی برابر عربستان سفارایی می‌کنند. در والیبال ساحلی، تیم ایران الف با نتیجه 2-0 سوریه را شکست داد و با 3 برد پیاپی با عنوان سرگروهی به دور بعدی رقابت‌ها راه یافت. تیم والیبال ساحلی بی ایران نیز در آخرین دیدار مرحله گروهی برابر قطر 2-1 شکست خورد و با 2 برد و 1 باخت و ایستادن در جایگاه دوم گروه راهی دور بعدی رقابت‌ها شد. در بسکتبال 3 نفره تیم کشورمان پس از برتری 21-9 مقابل ماکائو برابر چین میزبان مسابقات 13-14 نتیجه را واگذار کرد و فردا برابر فیلیپین سفارایی می‌کند. در کبدی تیم ایران با نتیجه 47-31 مقابل بنگلادش به پیروزی رسید و در واترپولو ملی پوشان کشورمان 3-1 مقابل هنگ کنگ پیروز شد. این دومین برد تیم‌های کبدی و واترپولوی ایران در این مسابقات بود. فاز نخست تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران در راه جام جهانی با اعلام رضایت امیر قلعه‌نویی از عملکرد شاگردانش به پایان رسید. بازیکنان حاضر در این مرحله از تمرینات پس از یک روز استراحت فاز دوم تمرینات خود را از پس فردا دوشنبه در کمپ تیم‌های ملی آغاز خواهند کرد. با اعلام مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی، مرحله دوم اردوی ملی پوشان در تهران تا 16 اردیبهشت ادامه خواهد داشت و کاروان فوتبال ایران 22 اردیبهشت برای برپایی اردو و برگزاری 4 دیدار تدارکاتی راهی آنتالیای ترکیه می شود. سهمیه فوتبال ایران در فصل آینده لیگ نخبگان و سطح 2 لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد. بر این اساس با توجه به افزایش تعداد تیم